بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الهاربين غياث المستغيثين الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصحور ميدان أرضه وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. إهداء أرواح طيبه الشهداء گذشتگان از این جمع تازه گذشتگان ذوی الحقوق صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى حسب وعده دیشب. اگر اجازه بدید بحثی سلسله وار تو این چند شبی داشته باشیم در ارتباط با سرنوشت انسان از آفرینش تا نهایت حیاتش. خالق هستی خداوند متعال مبدع فیاض هستیه. هر فیضی از هر فیاضی به هر کسی به هر چیزی برسد به اذن خداست. وقتی که هیچ موجودی در هستی نبود، اصلا وجود نبود، موجود نبود، چیزی غیر از خدا وجود نداشت، خدا اراده کرد هستی را خلق کنه، آسمان ها و زمین و یکی از سیارات آسمان، آسمان های متعدد، آسمان اول، این همه کهکشان، سیارات متعدد، ستارگان، که یکی از این سیارات زمین باشد، خلق شد میلیاردها سال تا مستعد بشد این هستی برای خلق اشرف کائنات، اشرف هستی یعنی انسان، آدم اول بشر. هر کدوم از سیاراتی که تو همین آسمان اول تو اونجایی که بشر تونست چیزی ازش دریافت کند نگاه کنید، بعضی از اونها میلیون ها بار بزرگتر از کره زمینند، میلیون ها بار بزرگتر از کره خورشیدند. همه اینها ابر و باد و مه و خورشید و همه همه در حرکتند برای وجود اشرف هستی. اون وقت نوبت خلق اشرف هستی حضرت آدم ابوالبشر است. حضرت آدم ابوالبشر که فاصلش تا ما حدود 10-12 هزار، کمتر بیشتر، همین اندازه بیشتر نیست، بر اساس یک معادله ریاضی جوری که دو نفر آدم و حوا امروز شدن 8 میلیارد، چقدر طول میکشد؟ برابر معادلات ریاضی حساب کردن بیش از این طول میکشد. این همه مقدمه بسیار گسترده برای خلق حضرت آدم ابوالبشر از خاک، من سلالت من طین، از چکیده گل. آب و خاک قاطی کردن، خاک رو مچاله کردن که آبش خارج بشه، اون قسمتی که دیگه حالا آب به خاک چکیده شده سلاله من طین، این چکیده گل، از اون گل موجودی درست شد. ملائک همه به خدا عرضه می داشتن خدایا این چیست؟ این چه موجودی است؟ بین اونی که این موجودی که روی زمین افتاده است، اون زمین اونجا افتاده است، تا وقتی که انسان می شود نفخت و فیه من روحی، کسی که نمی فهمه چقدر بوده است از گذشته. در روایات ما 400,000 سال فاصله بوده است که این موجود بشود جد من و شما، آدم ابوالبشر. انسان خلق شد تنها، فرید، از وجود او یا وجود مستقل، چون هر دو در روایات ما اومده است، از وجود مرد، از وجود حضرت آدم علیه السلام یا وجود مستقل، خداوند به خاطر اینکه این موجود اشرف آرامش پیدا کنه زن را خلق کرد، حضرت حوا خلق شد و این دو با هم شدند. مدت‌های طولانی اون جایگاهی که خداوند بهشون داده بود در روضه رضوان زندگی می‌کردند، تا دست پلید ابلیس به وسیله حضرت حوا و بعد جناب آدم متأسفانه فریب خوردن و باعث شد از اون رحمت وسیعی که خدا براشون در نظر گرفته بود خارج بشند. این همه نعمت خدا بهشون ارزانی داشته است، فقط فرمود به این نزدیک نشید، به این درخت، حالا هر چی بوده است، اون روایات مختلفه، سیب بوده است، درخت گندم بوده است، پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، اون میگه گندمه، بعضی روایات وارد شده سیبه، حالا هر چی بوده است. مع الاسف قدرت ابلیس به این اندازه است که حتی یقه پیامبران خودش رو هم گرفته است و مخصوصا یقه اولین پیامبر الهی حضرت آدم ابوالبشر. آخه خدا به من میگه شیطان دشمنته، اما به حضرت آدم گفت ان هذا عدو لكم، این دشمنته، حواست باشه. به من میگه شیطان دشمنته، آخه شیطان کجاست؟ شیطان قد و قیافه چه شکلی؟ حواسم باشه فریبش نخورم. حرف و حدیثش چیه؟ مواظب باشم که گولش نخورم. بر من شیطان ناپیداست. اما ان هذا، یا آدم، ان هذا عدو لکم فاحذرو، از این پرهیز کن، این دشمنته. اما نتونست، به خدا عرضه داشت، چون قوت ابلیس را حضرت آدم مشاهده کرد، به خدا عرضه داشت خدایا بندگانم، بندگانت، فرزندان من چی؟ خدا به حضرت آدم ابوالبشر وعده داد فرزندانت تا روز قیامت اگر گناهی مرتکب بشن تا لحظات آخر حیاتشون اجازه میدم توبه کنن، اگر توبه کنن از سر تقصیرشون خواهم گذشت. و این همه نکاتی که در ارتباط با بحث توبه شما میشنوید و این به هر حال فیلترهای گذر از عذاب و گرفتن رحمت الهی از همین بابه، تو طول زندگی یک جاهای گذاشتن که انسان به اون قسمتها، به اون جاها پناهنده بشه، از گناهان گذشتش فاصله بگیره. اگر توبه نبود، اگر استغفار و انابه نبود، یک گناه جهنمی بود انسان، اما خدا توبه را خلق کرد که انسان مایوس نشه، از گناهش، از خطا، از لغزشش مایوس نشه. همین که نماز خوند بسش دیگه، گناهانش بخشیده شد. همین آن گناه بزرگتری بود، حالا شب پا میشد دو رکعت نماز میخونه گناهش رو نادیده میگیره خدا، حالا گناه بزرگتره، بالاخره شب قدری گذاشتم برای سال، حالا گناه بزرگتره، بالاخره مکه‌ای هم گذاشتم برای عمر، مکه عمر را پاک میکند، ماه رمضان سال را پاک میکند، جمعه ها هفته را پاک میکند، نمازها فاصله بین نمازها را پاک میکند، وضو فاصله بین وضوها را پاک میکند، این رحمت وسیعه خداوند که حضرت آدم گفت خدایا راضی شدم، تا وقتی که جان به لب نرسیده است، تا وقتی که روح به طور مطلق از بدن خارج نشده است، باز فرصت انابه و استغفاره. این بشر با این کردارش، خب حضرت آدم با این عمل، خب عمل سخت بود، فهمید مرتکب خطا شده است، مرتکب گناه شده است. استغفار و انابه، استغفار و انابهش را خداوند پذیرفت. بعضی از روایات وارد شده است که استغفار حضرت آدم این بود که خدا را قسم بده پیامبر آخر الزمان علی ابن ابی طالب، دختر آن حضرت و امام حسن و امام حسین، به معنی که اسم این چند نفر را به زبان آورد، یعنی خود خداوند در وجود او القا کرد که به وسیله اینها پناهنده به من بشو، خداوند از سر تقصیرش گذشت. ولذا یکی از دعاها و راز و نیازها و استغفارهایی که ما میکنیم همینه: خدایا به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله. بعد از این یا الله ها انسان بگه خدایا سر تقصیراتم بگذر. میگذرد، میبخشد، خداه، انسان نیست، خداست. آدم بزرگ، شخص بزرگی، برین سفید محلتون، اگر حالا کسی در مقابلش خطایی کرد نبخشه، دیگه ریسفیدی میفته، دیگه بزرگ نیست اصلا. بزرگی شخص به بخششه. حالا اون خداست، خدا رو اصلا نمیشه مقایسه کرد با موجود دیگه ای. خب این انسان ابوالبشر با این وضعیت درست توبه کرد، اما به هر حال خطایی از او سر زده، دیگه استحقاق موندن در اون روضه رضوان را ندارد. ما در بحث توبه هم همینو خواهیم گفت. توبه آثار تکلیفی گناه را برمی‌دارد. آثار وضعی گناه با توبه قابل برداشته شدن نیست. توبه میتونه، توبه این کارو میکنه که من گناه کردم خدا دیگه عذاب نکنه، اما این که این گناه من در دنیا چه اثری ایجاد کرده، این متاسفانه با توبه از بین رفتنی نیست. توبه صرفاً اثر تکلیفی را برمی‌داره. مردارخواری سکته میاره، مردارخواری با توبه سکته از بین نمیره. مال حرام خوردن اثر دنیوی ایجاد میکنه، با ولو این که بعد از مال خوردن، مال حرام خوردن انسان استغفار کنه روز قیامت عذاب نشه، مال مردم رو پس بده عذاب نشه، اما اثرش هستش. شراب خوردن مستی خلق میکنه، ولو این که استغفار کنه روز قیامت خدا عذابش نکنه، اما این استغفار مست شدن را در دنیا از بین نمیبره. آثار وضعی برداشته شدنی نیست. به همین خاطر خطایی صورت گرفته، خدا هم بخشیده، فتاب علیه، سوره بقره، ابتدای سوره بقره، خدا بخشید، اما بایستی از بهشت اخراج بشه، خودش و همسرش رانده شده رحمت وسیعه الهی در زمین شدند. خب در زمین به محضی که انسان حالا خلق می شود، بریم سراغ بنی آدم، حالا آدم رو عرض کردیم، بریم سراغ بنی آدم. به محضی که انسان خلق می شود، 2000 سال قبل از خلقت انسان روحش خلق شده بود. گاهی جواناتون یه سوالی از تو میپرسن، میگن باید این کار را در مورد ما انجام بدید، انجام نمیدید، چرا ما را به دنیا آوردید؟ شما همین را بهشون بفرمایید: پسرم، دخترم، 2000 سال قبل از این که تو از من، از مادرت متولد بشید، 2000 سال پیش روحت خلق شده بود. این روح منتظر مونده بود که تو به دنیا بیایید. مگر من عامل اصلی تولد تو هستم؟ عامل اصلی کسی دیگه است. ما اینقدر در ارتباط با جبر و اختیار جبری ها رو ازشون متنفر شدیم، خیال کردیم خودمون اختیار داریم. اختیار محدودی وجود دارد، نه اختیار مطلق. امام علی علیه السلام می فرماد: خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، قبل از این که جسم ابدان جسم ها خلق بشود، 2000 سال قبلش خداوند ارواح را خلق کرد. به محضی که جسم متکون شد در شکم مادر، به سن 3.5-4 ماهگی رسید، روحش بهش ملحق میشد و حیات میگیره. از قبل ارواح خلق شده بوده است. حالا 2000 سال، منظور 2000 سال نیست بگیم 1, 2, 3 تا 2000 بشموریم، 2000 سال روحیه، نه 2000 سال جسمی که ساعتی و دقیقه و ثانیه و روزی و شبی و اینا را بشموریم بگیم این 2000 سال. 2000 سال روحانیه. اون روایت مشهوری که می‌فرماد ابلیس 6000 سال عبادت کرده، اونجا حضرت امیر می‌فرماد سن دنیایی منظور مطمئنن نیست، سن اخرویه، که امام باقر علیه السلام می‌فرماد اون 6000 سال اخروی اون فقط 2 رکعت نمازش در آسمان چهارم بوده، اینقدر طول کشیده. 2000 سال دنیوی نیست بگی 2000 سال قبل روح خلق شده است. 2000 سال مربوط به روحه. جسم خلق میشد، روح بهش منتقل میشد. جسم و روح، جسمو که میشناسیم، اما روح چرا بهش میگن روح؟ 1. روح و ریح از یک مادند. ریح باد، رایحه، نسیم. روح و ریح هر دو از یک ماده مشتق شدند. روحه یعنی باد. چون مثل باد دیده نمیشه بهش میگن روح. 2. مستقله، تابع نیست. جسم تابعه. جسم اگر روح نباشد میمیره، اما روح بدون جسم نه زنده است. روح خودش یک موجود مستقله. 3. زمانی و مکانی نیست. جسم در مکانه، جسم در زمانه. جسم یک جایی را اشغال کرده، مکانی را اشغال کرده. روح در مکان و در زمان نیست، خارج از مکان و زمانه. مکان و زمان، زمان مکان موجب محدودیت و روح نمیشن. روح بسیار مشرف بر زمان و مکانه. روح بالاتر از زمان و مکانه. چرا؟ زمان و مکان جسمن، روح خارج از جسمه. روح اون نسیم در زمان و مکانه. زمان و مکان هم باید روح داشته باشن که وجود بگیرن. هر چیزی وجود حسی بخواهد بگیرد باید روح داشته باشد. بدون روح هیچ چیزی وجود حسی نمیگیرد. ولی روح فقط مربوط به انسان نیست، حیوانات روح دارند، نباتات روح دارند، جمادات روح دارن، همه روح دارن. مگر دعای کمیل نمیخونیم که همه چیز شاهده؟ مگر در دعای کمیل نمیخونیم همه هستی در و دیوار همه روز قیامت شهادت میدن؟ مگر در سوره یاسین نمیخونیم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون؟ دست و پا حرف میزنن، دست و پا هم روح جداگانه خودشون دارن، اونم حیات دارن، نسیم دارن. تا وقتی که این نسیم هست، زنده است، وقتی که خدا بخواهد هر کدوم از این اعضا میتونن حرف بزنند. روح به انسان منتقل شد. روح که ارواح که به انسان منتقل شدند، خداوند از وجود تمام ضراری که قرار تا آخر الزمان خلق بشوند، از وجودشون جایی را، ذره ای را، ذره یعنی اتم، با چش دیده نمیشد. 6 میلیاردش هم با چش، 6 میلیونش هم با چش دیده نمیشد. از وجود همه این ارواحی که قرار تا روز قیامت خلق بشوند، همه این ارواح، از وجود همه این ارواح ذراتی را اخذ کرد، ازشون پرسید الست بربکم؟ قالوا بلا. آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن خدایا کسی نیست دیگه، چیزی در عالم وجود نداره، خالقی وجود نداره غیر از خدا برای اونها. اونها غیر از خدا چیزی را نمیشناسن. همشون گفتن خدایا فقط تو رب ما هستی. تفسیر آیه 172-3 سوره آل عمران تحت عنوان عالم زر، عالم الست، در عالم زر، زر همه موجودات هستی از جماد و نبات و انسان اشرفشون، ملائک همه از همشون زر اونها گرفته شد و خدا ازشون سوال کرد. زر اونها عاقد بودن، به امام صادق گفتن زر انسان، زره اون یک نقطه کوچک انسان مگر عقل و شعور دارد؟ خدا مگر میتونه صحبت کنه؟ امام صادق میفرماد خداوند قدرت تکلم را در همه اونها هم خلق کرد. همه در مقابل خدا گفتن شهیدنا. اینه که امروزه در ارتباط با ژن خدایی که در موجودات هست بحث میکنن. یک کتاب هست که از اندیشمندان غربی نوشته، اسمش The God Gen، ژن خدایی، اسم کتاب همینه، ژن خدایی، سرچ کنید، فارسیش هم هست. در وجود هر انسانی اون ژن خدایی هست که انسان را به سوی خدا متصل میکنه. اونایی که همسن و سال منن یادشون میاد کمونیسم ها چه کار میکردند، مارکسیست ها چه کار میکردند، دنیا را میخواستن به بلعن، میگفتن خدایی در هستی وجود نداره. یادتون هست یا نه؟ آثاری ازشون الان هست؟ حداقل اینو بگم، حالا ممکنه شخص کمونیستی هم پیدا بشد، این تفکر الان موندگاره؟ هیچ کس. حالا خود این روسی ها الان پناهنده به حضرت عیسی مسیح شدند، دعای حضرت عیسی مسیح را میخونند. بی خدایی امکان پذیر نیست. این آیه شریف است که میفرماد فطرت الله التي فطر الناس علیها، یک فطرت خدایی که خداوند بر اساس اون فطرت الهی انسان را آفریده است، خلق کرده است. یک فطرتی در وجود انسان که این انسان را میل به سوی خدای متعال میده. پس مستقل است، پس احتیاج به زمان و مکان ندارد، ماده نیست زمان و مکان بپذیرد، بر کل اون چه که میتواند اشعار داشته باشد، تا حدی که اجازه بهش بدن میتواند اشعار داشته باشد، مسلط باشد. یکی از مهمترین دلایل وجود این موجود در وجود ما همین خوابهایی است که ما میبینیم، رؤیاهای صادقه. حالا بعضی از خوابها از قاس و احلام، به خاطر غذا خوردن یه جوری بوده است، بد خواب بوده است، مثلا جای بدی خوابیده است، وقت نامناسبی خوابیده است، غذای خوبی نخورده است، گوشتی در یک زمان خاصی میل کرده است، باعث این خوابهای از قاس و احلام بوده. اما خوابهای صادقه بر تک تک ما هم اتفاق افتاده. چه چیزیه من خوابیدم تو بستر، چه چیزی رفته بیرون، اخبار رو آورده به من منتقل میکنه، من بیدار میشم، اون اخبار یادم میاد، همون خبرها دو روز سه روز یه ماه دیگه دقیقاً به همون صورتی که من دو عالم رؤیا دیدم اون شکل پیدا میکنه و محقق میشه. اون چه چیزی رفته بیرون، این اخبار رو آورده؟ یا این کسانی که شب بیداری اند، شب بیدار میشن، پا میشن، را میرن، کارهای انجام میدن. حالا احتمالاً من یک مورد تو ذهنم هست، این که بیدار میشه شب، اتاق تاریک تاریک، دست به کلید برق میزنه، در حالی که اگر بیدار باشه و بخواد کلید را پیدا کنه باید همچی دست بکوبه به دیوار تا کلید را پیدا کنه، دستگیری در رو باز میکنه، قفل در رو باز میکنه، لباساشو میپوشه، با اینکه روز باشه باید دنبال جورابش بگرده، جورابش هم پوشیده، رفته بیرون، قدم زده، برمیگرده، چشم اونجا کار نمیکنه، چشم ظاهری کار نمیکنه، چون نور وجود ندارد. این چشم کار کنه احتیاج به نور دارد. چه قدرتیه که داره بین حرکت میده و تمام اشیای اطرافش را دقیقاً میبینه؟ همون قدرت روحانی انسانه. میت چه چیزی کم داره؟ روحش کمه. فرق زنده و مرده همینه که این روح دارد اون روح ندارد. امکان انکار روح امروزه وجود ندارد هیچ کس، با اینکه کمونیستا خیلی تلاش کردن، مارکسیستا خیلی تلاش کردن که انسان را از این وضعیت خارج کنن، روح را ارتعاشات مغزی بنامند، بگن مغز انسانه، روح و چیزی وجود نداره. زمان امام صادق علیه السلام هم بود، میگفتن روح همون خونه که امام فرمود خون مادی است، روح که مادی نیست، خون حرکت دارد به این صورت در جای خاص خودش، روح مجبور نیست در جای خاصی حرکت کنه، خودش میتونه مسلط به چیزهای دیگر، راه‌های دیگه باشه. قابل انکار وجود روح نیست. روح در انسان دمیده شد و انسان وارد هستی با اون سابقه الست و بربکم، خداشناسی که خدا در وجودش ایجاد کرده بود، امروز هم اندیشمندان غربی هم حتی در موردش تعبیر میکنن به وجود ژن خدایی در انسان که انسان به انسان اجازه نمیده از خدا فاصله بگیره، و لذا عشق الاشقیا هم حساب کنید باز یه توجهی به خدای متعال دارن، و به حمدالله در جوامع امروزی ما بی خدایی مثل گذشته گاهی شکل پیدا میکرد، بی خدایی محض وجود ندارد. حالا گاهی خداها را گم میکنند. که اومد امام خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد من خدا را قبول ندارم. آقا بهش فرمود خب بیا بشین. کشتی بانید؟ بله. کشتیت شکسته تا حالا؟ بله آقا. یه بار کشتی کلن در به داغون شد. رو تخت چوبی حتما سوار شدی تو دریا. بله آقا. کسی بود کمکت کنه؟ هیچ کس نبود. هیچ کس وجود نداشت. تو پهنه دریا رو تخت چوبی بودم. انتظار داشتی در جایی کمک بهت برسه؟ بله. امام فرمود ما به همون میگیم خدا. حالا میخواد هرچی اسمش میگذاری بگذار. همون نقطه امیدی که انسان در سخت‌ترین لحظات زندگیش باز توجهش به اون فیاض مطلقه که فیضی از ناحیه او بهش برسد، اون بهش گفته شده خدا. حالا میخواد هر اسمی هم روش بگذار، الله بگو، خدا بگو، گاد بگو، توتم بگو، هر چی که دوست دارید اسمشو بگذار. اون موجودی که هستی در اختیار اوست و فیاض مطلقه، اون خدای تبارک و تعالی است. اگر تازه کسی که الله پرست باشه، امام صادق میفرماد این کافره. کسی که الله را بپرسته، کسی که الله را که اسم اون موجوده بپرسته، این دوتا را بپرسته، امام صادق میگه مشرکه. پس الله خدا نیست، الله اسمیست برای خدا. اسم با مسمی فرق میکند، اسم با مسمی فرق میکند. اسم میگذارن روی چیزی. ما به اون موجودی که فیاض مطلقه، هر فیضی از اون ناشی میشود، تمام هستی در اختیار اوست، هست هر موجودی اوست، به او میگیم الله، اسم گذاشتیم براش. خب الله اسم گذاشتیم براش، درسته؟ خب اسم محدود میکنه. همین چیزی که گاهی ما در خطبه منبرمون هم عرض میکنیم از حضرت امیر علیه السلام، من وصفه فقط حده و من حده فقط عده. کسی خدا را توصیف کنه محدودش کرده، کسی که محدودش بکنه کوچکش شمرده، به شماره در آوردتش. اونی که خدا را اینجور محدود کنه، خدا عالم است، محدود میشه دیگه. خدا عالمه فقط، خدا حی است، فقط خدا حیه، خدا قادر است، فقط خدا قادره. تمام این اوصافی که میاریم از باب زیخ خناق چی بگیم؟ بالاخره میخوام یه چیزی توصیفی ازش داشته باشیم، و الا او که قابل وصف نیست. همون کسی که همون قدرتی که تو دریا احساس میکنید ممکنه کمکت کنه، اونو اسمش میگذاریم خدای متعال. این حرف امام صادق علیه السلام بود. میفرماد مسما را بپرستیم، نه اسم را، نه اسم و مسما را. اسم و مسما را پرستیدن میشه شرک، اسم را پرستیدن میشه کفر، مسما را پرستیدن میشه توحید. توحید یعنی اون موجودی که اسمش الله ستایش بشه، نه واژه الله، کلمه الله، نه کلمه خدا. البته خدا ترجمه درستی برای الله نیست. الله یعنی اون موجودی که ذاتون مستجمعون لجمیع صفات کمالیه، مبرعون عن جمیع صفات سلبیه. یه موجودی که هرچی خوبیست داره و هیچی بدی در وجود اون نیست. خدا که همه خوبی ها را نداره، خدا واجهش یعنی خدا، خودش اومده، کسی نیاوردتش. اما موندگار بودن و ازلی بودن در کلمه خدا وجود نداره. مثل بنده خدایی نماز را فارسی میخوند، هر کاری کردن افاقه نکرد، اوردنش پیش شما گفتن این نماز را فارسی میخونه، شما هم بهش گفتید که چه کار میکنید؟ گفت میگم خدا بزرگتر است، به نام خداوند بخشنده مهربان، ستایش خاص خداست. این فارسی میخونم، فارسی میخونم تا بفهمم، عربی چیزی عالیم نمیشه. و به الله میگید خدا؟ خدا که یه صفت داره، الله یعنی همه صفتهای خوب داره. رحمانو چی میگید؟ رحمان میگم بخشنده. رحمان یعنی خیلی میبخشه. رحیم چی میگید؟ رحیم میگم مهربان. خیلی بد شد، رحمان و رحیم یک ماده است، شما دو ماده جدا گرفتید، بخشنده مهربان دو تا لغت جدا هستن. رحمه در رحمان و رحیم هر دو مشترکه. رحیم یعنی چی؟ رحیم یعنی خیلی میبخشه. میگی این چه کار میکنی؟ خیلی میبخشه، خیلی میبخشه. چه فرقی ما داره؟ خیلی میبخشه، خیلی میبخشه. داخل رحمان، شما بهش گفتی رحمان، صیغه مبالغه است، یعنی حد نداره بخششش، حدی براش وجود نداره. حالا عرب یه مثلی داره میگه تفعل تنجه، فال خوب بزن انشاءالله بهش میرسید. رحمان یعنی اگر جمعی هستی، مثلا این جمع را خدا همه را میبخشه، کنار نمیگذاره، در هم میبخشه. رحمان یعنی این صیغه مبالغه است. رحیم یعنی این صفت مشبه است، اثباتیه، یعنی به هر کدوم تمام بخشش را، تمام رحمت را میده، کم نمیگذاره. این نگاه رحمت او بکنه بگه اه خدا بیشتر به او داد، خدا کمتر، لیوان او پرتره، سفره اون پرتره. نه، به همه عالی ترش میده که کسی نگاه به کسی دیگه ای، نگاه به رحمت کسی دیگه ای، نعمت کسی دیگه ای نکنه. خب این معانی در کجای به نام خداوند بخشنده مهربان خابیده است؟ الله به همین صورت ستایش کنیم، اون موجودی که اسمشو الله گذاشتن. الله یه اسمه، اسم موجود را، اسم مسما را محدود میکنه، صفت موصوفشو محدود میکنه. الله یه اسم، اینو نپرستیم، اونو بپرستیم، اینو اون را نپرستیم. ای را پرستیدن کفر، هر دو را پرستیدن شرک. اونی که اونو میپرسته موحده. این فرمایش زیبایی از امام صادق علیه السلام. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب جسم و روح وارد دنیا میشه. به امام علی بن ابی طالب گفتن که آقا جون چرا به دنیا میگن دنیا؟ فرمود لأنه ادنا من کل شی، پایین تر از همه چیز هاست. حالا بعضی میگن دنیا از دنوبه، یعنی نزدیکه نسبت به آخرت، که یه خورده دوره، این دوره، این نزدیکه، اون آخرت، این دنیا. دنیا دنوب، نزدیک، قریب. ولی این معنا هم در لغت عرب هست، دنیا از دنیگه، دنیگ یعنی پست. به همین خاطر حضرت امیر تشبیه دنیا میکنه، میگه تمام این دنیای شما با این زرق و برقش نزد من علی ابن ابی طالب از آب دماغ بز نزد من پستر است. تمام این دنیایی که میبینید نزد من علی ابن ابی طالب از استخوان خوک در دست شخص جزام گرفته نزد من پستر است. تمام این دنیایی که میبینید نزد من علی ابن ابی طالب از برگ، ذره برگی در دهان ملخی که او را جویده باشد نزد من پستر است. اون تعبیری که او میکنه، انسان را فرستاد به این دنیا که حالا بر اساس یک گذشته خودش، دو محیط خارجی، سه تربیت والدین ترقی بکنه. هر سه مؤثرند. مقدار تأثیر را نمیشه عدد گذاشت، اما اگر کسی بخواد سطح سنجی کنه، اول گذشته خودش، گذشته کار خودشو میکنه، وراثت کار خودشو میکنه. به همین خاطر گفتن میخواید ازدواج کنید، برو از خانواده حسابی زن بگیر، برو با خانواده حسابی ازدواج کن، شوهر کن. چرا؟ فإن العرق دساسون، فرمایش امام صادق علیه السلام، ریشه ها نقش خودشونو ایجاد میکنند، ریشه ها مایه خودشونو میگذارند. به همین خاطر حضرت امیر علیه السلام بعد از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میخواد ازدواج کنه، به داداشش عقیل که علم انسا بلده میگه یا عقیل انظر لی امرأتن قد ولدت الفحولت من العرب، دخ زنی پیدا کن که شیر مردی از عرب بزاید. پس زن در اولاد مؤثره، پس گذشته زن در اولاد مؤثره، قبیله زن در اولاد مؤثره، آب و هوایی که اون زن بوده، این مرد بوده، ازدواج کردن در زندگی آتیشون مؤثرند. ما بحثی داریم در ارتباط با مسائل روانی، خشم، عصبانیت. گاهی بعضی عصبی هستن. عصبانیت گناه نیست اگر از اثر ژنتیکی باشد. وقتی که انسان گلوبول سرخش کمه، خود به خود عصبیه. چه کار کنه؟ وقتی که خونش گلوبول سرخش زود میشکنه، باید دو روز عمر کنه، یه روزه میشکنه. خب استخون زحمت میکشد گلوبول سرخ درست کنه. خب این زحمت باعث میشد عصبی بشه. تقصیرش نیست. اونی که بده ادامه دادن عصبیه. در حسادت هم باز به همین صورته. اونی که بده ادامه دادن حسادته. و الا خدا اصلا انسان را خود به خود حسود خلق کرده. اگر حسادت نباشه ترقی وجود نداره. اگر حسادت نباشه، چش و همچشمی نباشه، انسان پیشرفت نمی کنه. منتها گفتن ادامهش نده. حسادت تو باعث نشه که نعمت از دست دیگران بره، نعمت دیگران زائل بشه. ولذا می فرماد من شر حاسدن اذا حسد. نه از شر حسود به خدا پناه ببریم، نه، از شر حسودی به خدا پناه می بریم که حسدش عارض ما بشه، حسدش اثر کنه، حسدش باعث بشه که نعمتی از انسان سلب بشه. این موجودی که خدا خلق کرده با این وضعیت وارد دنیا. آیه را معنا کنم تمام. این دنیا را در آیه 20 سوره حدید 5 قسمش کردند. انما الحیات الدنیا لعب، بازیه، لهو، خوشگذرانیه، زینتون، زیباییه، تفاخرون، فخر فروشیه، تکاثرون، جمع کردن مال و اولاد. حالا بعضی از مفسران مثل خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی به سن انسان قیاسش کرده. انسان در کودکی بازی میکنه، بازیهای کودکانه. یه خورده بزرگ شد یه لگد میزنه، هر چی که درست کرده به همش میزنه. بعد از بازی کردنش نوبت هوسرانیش میرسه. بعد توجه به زینت هاست، خودشو خوشگل کنه، گونه بکاره، چونه بکاره، کارهای انجام بده، کارهای غیر دینی و غیر شرعی انجام بده، به خودش برسه. در حالی که نمیدونه حالا این جسم به خودش برسی بهش چی میشد. حالا ایشان ما بحثمون شبای آتی یه هفته از این جسم بگذره، یک هفته فقط، تمام بدن متلاشی میشه. او وقت روح میاد سر وقت جسم خودش که میگن بریم سر مزار، بریم سر قبر فاتحه بدیم، چون بیشترین ارتباط جسم با این روح هست. انشاءالله تو بحثای بعدیمون میاد، چون روح 70-80-100 سال تو این جسمه بوده، به سادگی دوست نداره دل بکنه، ای سر میزنه، ولی زن نزدیکه. روح میاد سرش، جسمش میگه دیدی چجور خودتو بدبخت کردی، نگاه که چی شدی، نگاه که چی دست، تمام بدن متلاشی، خب لجنه دیگه، چربی، دنبه تو خاک، متعفن، همش متلاشی، کرم و مار و مور و منق از خودش درست میشه، نمیخواد از جای دیگه بیاد. بعد از مدتی باز به همین صورت، تغییراتی به این صورت پشت سر هم رفتن. این به هر حال زینتیه که انسان حالا خودش میخواد آرایش کنه، تمیز کنه. خب البته آرایش کردن اون چیزا در حد معقول خودش که مشروعه، لازمم هست. این پرانتز بگم خدمتتون، یک سوم مخارج پیامبر عطر بود. یک سوم ماهیانه خرجتون حساب کنید، یک سومش عطور بود. خودش خوشگل میکرد، تمیز میکرد، سر و صورتش رو تزیین میکرد. زمان آینه که نبود، آینه صیقلی به این صورت که نبود، از شیشه نگاه میکرد به این سطل آب خودش رو نگاه کنه. یه روز جوانی رو دید، موهای ژولیده در هم، فرمود یه آبی پیدا نمیکنه به این سر و صورتت بزنید، یه شونه ای پیدا نمیکنه به این سر و صورتت بکشید. اون لازمه، اما تغییرش، تغییر جسم انسان، قیافه انسان به هر حال به شکل دیگه‌ای، در واقع اینو اعتراض هم محسوب میشه. خدا اگر اونجور خلق میکردید بهتر بود. حالا یه خوردی حواسمون نسبت به این مسئله جمع بشه. حالا به هر حال روح، جسم به این صورت وارد عرصه حیات شد. اول بازیه، دوم لهو و لعب، لهو خوشگذرانیه، بعدش نوبت آرایش کردنها میرسه، بعدش نوبت حالا دیگه چین و چروک و قیافه که نداره که حالا خودشو درست کنه. قیافه الان نمونده، کمر خمیده و پا لنگ و وقت اینا نیست، نوبت فخر فروشیه، افتخار کردنه، افتخار به هرچی، به علمش، به گذشتگانش، به هرچی، و آخرش نوبت تکاثره، جمع کردنه. این راز اون فرمایش حضرت رسالته که میفرماد انسان پیر میشود اما آرزوهاش هرگز پیر شدنی نیست. مصدق وقت عزیزتون شدم، همین بحث رو انشاءالله ادامه میدیم، وفات و برزخ و قیامت رو تو این وادی هستیم، این چند شبه انشاءالله از آیات و روایات بهره ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. من اینو گفتم بازم بگم، هر که مقتل بخونه، مقتل امام حسین، به این نتیجه میرسه که سخت‌ترین حادثه برای امام حسین شهادت بچه خردسال بود. چرا؟ چون در هیچ جا اینو نگفت، اینجا گفت. وقتی که هر کدوم از این شهدا شهید می شدند، هر کدوم یه جملاتی بیان کرده، اما این جمله فقط مال علی اصغره. وقتی که این بچه به این صورت تیر سه شعبه بر گلوش اصابت کرد، خونها را به آسمون پرتاب کرد، اینجور گفت: ذالک علی هینن انه بعون الله. چون خدا میبینه آسونه. ذالک علی هینن، این برای من آسونه، چون به عین الله، چون خدا میبینه. پس ببین بار مصیبت چقدر سخت بوده که امام حسین علیه السلام دیگه اون لحظه فقط پناه به خدا میبره. نمیگه کمرم شکست، نمیگه بیاید بچه‌مو برداری ببری، من دیگه طاقت ندارم، جوانان بنی هاشم بیاد. اون لحظه فقط به خدا متوسل شده. ذالک علیه هین انهو به عون الله و سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی قلبون. خدا یا به عزتت، به احترام حضرت علی اصغر، به دم المظلوم، به دم المظلوم بر پیشگاه از سر تقصیراتمون بگذر. گذشته اعمالمون را خدایا به عزت جاه و جلالت، خطاها و لغزش هامون را ببخش و بیامرز. تا ما را نیامرزی از این دنیا نبر. لحظه آخر حیاتمون چشمانمون به دیدار پنجتن آل اعبا منور بفرمام.